اجماع میذارن، اینا طولیت دارن،
دوتا اجماع نیستن، یکی خبر واحده یکی اجماعه، اما یکی مترتب بر دیگری است. بله این درست.
حالا این ذات اثر شرعی منظورش چیه؟
همون نگاه کنید جمله معروف چیه الان؟ اجماع ینقسم الی قسمین. این غلطه. نه لا ینقسم.
سه ادامه خبر واحد بیاریم.
بله. لذا این ثمرش.
حضور این ذات اثر شرعی یعنی چی؟ میگه اجماع منقول اثر شرعی نداره، ذات اثر شرعی نیست. خوی کاشف از حکم شرعی رو نمیتونیم
خود حکم شرعی. نه. ها؟ موضوع داره. ذات اثر شرعی غیر از خود حکم شرعی.
میدونم.
اجماع منقول خودش حکم شرعی ان حسن. خودش حکم شرعی. نه موضوع حکم شرعی.
مثلا ذات اثر شرعی مثل سن شراب
گفتم مثل آ. مثل عدالت که موضوع وجوب اقتضاء یا جواز اقتضاء مثلا.
خب خبر واحد اگه خود خبر واحد ما با خبر واحد بخوایم اثبات کنیم، یعنی یک کسی مثلا اونجا که ما میگیم خبر واحد حجت کردیم، بیان بگیم که برامون نقل شده از
میخواد دلیل اجماعش رو بگی؟
میخوام بگیم که تو اصلا
نباید دلیل اجماع خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آله الطاهرین. ذهناتون دیگه تخلیه کنید از بحث اجماع و شهره و کشف از قول معصوم کامل. بحث دلیل عقلی رو میخوایم شروع کنیم. دوباره میگم داریم، حالا هنوز نکته داریم، بذارید یکم دیگه بریم جلو. یه مقدار دیگه چند تا خود چی کار کنیم دیگه، پخشه مطالبش، پخشه ما هم همینطور پخش بشه، بریم جلو این نکات بگیریم. هر چی رو من نسبت به هر موردی بود بهتون میگم به پوشه او اضافهش کنیم. حالا یه داریم میریم جلو، هر نکته ای که دیدیم مربوط به جایی بهتون میگم به اونجا اضافهش کنیم که تکمیل بشه. خب بریم سراغ دلیل. دوستان از دقت کنید حواسا اینجا باشه. آقای رستمی کیا بحث یه مقدار ارزش کلامی هم داره این بحث، یعنی ارزش کلامی عقایدی هم داره غیر از بحث اصولیش.
بعد وارد بشه پس
ببینیم. حالا ببینید ما اومدیم گفتیم که منابع 4 تا کتاب و سنت و عقل و اجماع رو از کار انداختیم. مون کتاب سنت و عقل. خب یکم دقت کنید، من یه اجمالی میگم، عبارت ها روانه اما خوندنش لازمه. میخوام تو عبارت یه سری تهافت ها وجود داره، چون الان عرض میکنم چرا. پس حواستون رو به این مطلب بدید، یه اجمالی از بیرون داریم، یه دقتی رو عبارت داریم. میخوام من هم بیرون ذهن شما رو معقد و بسته نمی کنم، مفتوح میذاریم پرونده رو، میریم تو عبارت ببینیم از تو عبارت چی دستمون میاد آخرش. خب ببینیم، عقل رو جزو منابع احکام گفته. کی گفته؟ چجور گفته؟ چرا گفته؟ اینا رو باید معلوم کنیم. قبل از اینکه اینا رو معلوم کنیم دوستان عزیز، ما اینا رو از بیرون دارم عرض میکنم، ما باید قبل از اینکه اینا رو معلوم کنیم معلوم کنیم که اولا محدوده ارزش علمی علم و اصول چقدره. محدوده ارزش به اعتبارش به اعتبار فقه بستگی داره، چون اینا مبانی استنباط فقه. تو فقه دائره احکام چقدره؟ تا وقتی میگیم عقل جزء و منابع احکامه، تو اون محیط منبعیتش معنا بشه، نه عقل به معنای اشتباهی دیگری تو اون محیط عقل بشه اشتباهی. مثلا این محیط، مثلا این محیط اقتضای مشهورات داره دیگه، یقینی ها توش نیاد مثلا، یا بالعکس محیط چه. اول محیط رو باید معلوم کنیم تا بعد ببینیم این عقلی که تو این محیط اقتضا داریم نیاز داریم چیه، اشتباهی عقل نشه. و ثانیاً پا رو از محیط فراتر، این مداد نطاق حجیتشه. مثل خبر واحد که داشتیم بحث میکردیم، گفتیم محیط رو اول تصویر کنیم که شارعه به ما و شارعه، تا ببینیم خبر واحد چجوری حجیت میشه و بعد چقدر وسعتش چقدره، این رو باز معلوم کنیم. خب با توجه به این مسئله باید اول ما تفکیک بین هست و باید و بلد باشیم دوستان. و این شیطا قلت تفکیک بین جهان بینی و ایدئولوژی. اینو باید بلد باشیم. که بعد بگیم محدوده فقه یعنی محدوده بایدها و نبایدها، که باز تو باید و نبایدها هم دیروز گفتم حیث اخلاقش اختلاف، باید معلوم کنیم تکلیفمونو. قدر متیقنش باید و نبایدهای شرعی حقوقی فقهیه نه اخلاقی. خب بالاخره جنسش باید و نباید نه هست و نیست. حالا تو این جنس باید و نباید، تو این جنس باید و نباید یه عقلی قرار معتبر بشه، معتبر بشه، ارزش پیدا بکنه. ببینیم تو این فضای باید نباید چه جنس از عقل یا ادراکات عقلی هن که میتونن معتبر باشن، بعد ببینیم چجوری منبعیت پیدا کردن. اینا یه سری سوالهای متسلسله ها، یعنی پشت سر هم به صورت ریاضی باید اینا جواب داده بشه. خب با توجه به این زاویه دید، ببین من اینا رو اول ملازمات نمیتونستم براتون بگم، چون اول ملازمات ما نه عقل عملی خونده بودیم، نه عقل نظری خونده بودیم، نه ملازمه خونده بودیم، نه قضیه شرعیه خونده بودیم، نه اسقاب خونده بودیم، نه فرق کمال و نقص و با ملائمت و منافرت بلد بودیم، نه مدهوزم میدونستیم. الان که اینا رو بلدیم، این که میگم چند جور عقل، کدوم حکم عقل، اینا رو ملموسه دارم چه عرض میکنم براتون، باید معلوم کنیم تو این محیط. خب حالا آقای مظفر، پس این سوالا رو داشته باشید. آقای مظفر میفهمن لا شکی که عقل جز منابع احکام، حالا کلیات عبارت تا بریم تو عبارت، لا شکی که عقل جز منابع احکام یک، این عقلی که جزء منابع احکامه در آثار قدما باید پیداش بکنیم، باید در آثار قدما پیداش بکنیم ببینیم این آقایون عقل رو به منبع احکام ذکر کردن یا ذکر نکردن. بعد وارد قدما میشه، تاریخچه مسئله. تو تاریخچه تا قبل از محقق اصفهانی رو عملا میرون بودن ساختمون و اصول رو توی تیکه کلش تا زمان محقق اصفهانی. حالا سعی رو ببینیم، ایشون میگه قدما یا اسم عقل نیاورده اند یا وقتی اسم عقل آوردن مثالهایی برای عقل زدن که این عقل اون عقلی که ما داریم میگیم تو محیط شرع جزء منابع ادله است نیست. خب اونایی که مثال نزدن میخون الان یکی یکی اسامی رو میاره، فلانی در فلان تاریخ اینو گفته، فلانی در تاریخو میگه. اونایی که عقلو گفتنه چه مثالایی زدنه براش؟ مثالی که برای عقل زدن درک ملازمات، درک دلالات التزامیه از ادله است، مثل بحث مفاهیم. دلیل الخطاب به تعبیر قدما یعنی مفهوم مخالف، فهم الخطاب یعنی مفهوم موافق، یا دلالت اقتضا به اصطلاح اصولی این متأخر. اقتضا چی بود؟ لسان کلام الحکیم انل کذبه و لغویه، یه چیزی در تقدیر میگرفتی. آقای مظفر میگه که اینجا مخلط شده. چرا خلط شده؟ خلط شده بین عقلی که الان میخوایم بگیم جزء منابع احکامه با اون عقلی که شناسنده است، قوه شناسندگی انسان. من انسان، من انسان همین الان سنت رو با چی میشناسم؟ روایت رو با چی میخونم؟ بالاخره این قوه سامعه، قوه باصره من کار میکنه، تصویر میده به عقلم، ذهنم شروع کنم تجزیه تحلیل کردن روایت. این عقل همون کاشفه است، همونیه که انسان میره باش علم اندوزی میکنه. این قوه که تو همه ادله است، این در واقع مصدر حکم نیست. من سنت بایی میشناسم، فیزیکو بایی میشناسم، خدا رو بایی میشناسم، فقه رو بایی میشناسم، بایدهای شرعی رو، همه چی اصلا این اگه از انسان بگی همون یعنی مابل ناطقیت انسانه در واقع. یه اعم از عقل عملی و نظریه، اعم از قوه خیال و حس و وهم و عقله، به همه قوای حیث علامه بودن انسان، علم اندوزی انسان، یا به تعبیر مناطقه ناطقیت انسان اینه. تو این حیث که کسی نگفته اگه کسی عقل و حجت بدونه که اینکه نشده اون عقلی که جز منابع احکامه، یه عقل رو اگه کسی انکار کنه صوفیسته، یعنی قبول نداره ما به چیزی میتونیم برسیم و عالم بشیم. پس این مثال ها کسی که عقل و معتبر بدونه بعد این مثال ها رو بزنه، این خروج از محل نزاع. حالا و اسبع ما قیل فی المقام مقالت الاخباریین، اخبارین در مقابل این عده از اصولی نیستادن گفتن عقل معتبر. اینا کدوم عقل رو گفتن که شما میگید معتبر نیست؟ فهمیدید اینا چی گفتن و گفتی؟ یا نفهمیده گفتی؟ آخه اینا که عقلی که مثال میزنن اون عقل محل نزاع نیست، بعد شما اینم میگید معتبر؟ خب هیچی که نمیمونه. میفهمد لذا بعد میفهمد در زمان، خب این گذشت تا زمان شیخ آخوند، زمان شیخ آخوند هم ماجرای عقل درست رسیدگی نشد، ولو این که در کتابهای شیخ و آخوند مثالهایی برای مباحث عقلی متذکر شدن یا تصریح کردن یا گفتن. مثلا گفتن آقا بحث اجتماع ملل بحث عقلیه، خودشون تصریح میکنن بحث مقدمه واجب بحث اجزا جز من المباحث عقلیه است، ولو این که اینو تو باب الفاظ بودن اما میگن عقلیه، اما باز هم یک بابی براش مشخص کنن منقعش بکنن این اتفاق نیفتاده.
این تو رسائل فوق جزمیه نگفتن
باب عقل رو مستقل نکردن. یادتونه از ابجد خوراک بهتون میدادم، شیخ گفته القطع ال حاصل من مقدمات العقل تو تنبیهات قطع. خب آقای مظفر میگه خب بعد خب حالا بیستید بینیم، خب اگر عقلی طوریه که شما که داری میگی پس که خودش شد برهان بر انکارش، این های قرار هیچ کس ساله اینو چیز منابع احکام نیورده، خب خودش شبه دلیلیه، شبه دلیلی برای انکارش. چرا میگم شبه؟ البته شما باید تحقیق کنید ببینیم مثلا منابع احکامو کی باید معلوم کنید، چجوری باید معلوم بشن، آیا صرف این که خودما نگفتن یا گفتن اجماع دلیل بر منبعیت فلان چیز، چون همه گفتن منبع، چون همه نگفتن منبع نیست، دلیل بر منبع بودن چیه؟ این دفعه اینو باید معلوم کنید، خودش با سوال مهمیه. اما حالا آقای مظفر بالاخره سیر تاریخی رو میگن، هیچکی تا حالا نگفته. بعد میگن اما بله در خود عبارات خودما در عبارات شیخ طوسی و بعضی عقل ذکر شده و دلیل هم بر برهان هم بر حجیتش اقامه شده، برهان بر حجیتش اقامه شده و اینطور هم گفته شده، دقت کنید اینطور هم گفته شده که اگر این عقل انکار بشه تا کی خدا رو بشناسه، تا کی پیغمبر رو بشناسه، تا کی رسالت رو بشناسه، تا کی نبوت رو بشناسه. و اینها برهان بر حجیت عقله. بعد میگن و کیف کان، حالا ما سیر تاریخی واقعا غمناک و غم‌انگیز عقل رو در تاریخ فقه شیعه گفتیم، حالا ببینیم ما که میخواییم بگیم عقل حجته چی میخواییم بگیم. بعد چی میفرمان؟ میفرمان که ما میگیم عقل دو مصداق داره برای حجیه، یکی مصداق عقل عملیش که حسن و قبه، یکی مصداق مدرک ملازمش که عقل نظری. حالا ببینیم اینجا دوستان شما، من تا اینجا الان گفتم ساعت چند شد؟
12.
خب الان عبارت رو بخونیم برای فردا. دو تا کار رو باید انجام بدید. یک، برگردید برای ما احراز کنید مطالب گذشته را، اونجا که ما میگفتیم که یه سقرا برای حجیت عقل داریم یا دو و سه و چهار داریم، اشتامنه یه سقراه، حسنقاب یه سقراه، زد یه سقراه، مقدم واجب یه سقراه، یا کلشون اینا رو هم دیگه یه سقرا هن. بعد او سقراه چیه؟ چند تاست؟ دو تاست؟ یکیه؟ یادتون بیا تو باب ملازمات چیکار کردیم؟ قیاس مقدمی، سقرای قیاس اصولی چی بود نهایتا؟ اینا رو باید برای ما انجام بدید، ملازمات درست. از اون طرف تو بحث و فصل و قبه هم یه دقتی سر سرجمع حرفای مظفر باید بکنید برای ما.
شما تا اهم صحبت
فرق بین حسن و قبه در معانی که بعد مشخص کردیم مدرک هر کدوم از این معانی چیه، کلیتش، جزئیتش، مدرکش، اینم این دوتا کار رو برای ما انجام بدید. یکی او حیث ملازمه و سخرا و کبراه، یکی هم یه حیث حسن و قبه، این دوتا رو آماده کنید که بعد ببینیم چی کار بخواهیم. اینا برای فردا انشاءالله. اما حالا این بیانهایی بود که آقای مظفر در تاریخ این مسئله گفتن. حالا وارد عبارت بشیم، باید بتونید برای ما نکاتش رو، هر جا من گفتم باید نکتش رو بمبگید، حاشیهش رو بمبگید با توجه اطلاعات گذاشته. قد مضاف الجزء الثانی البحث مستوفا عن الملازمات العقلیه، ما از ملازمات بحث کردیم، لتشخیص صغریات حجیت حکم العقل، یعنی صغریات یعنی لتعین القضایا العقلیه التي يتوصل بين قضايا الى الحكم الشرعي و بیان ما هو الدلیل العقلی الذي يكون حجه، اون کدوم عقل که حجته. قد اثرناها هناك في قسمين رئيسين، ما دو قسمش کردیم. آیا واقعا ما دو قسمش کردیم؟ الاول حکم العقل الحسن و القوه و قسم المستقلات، و ثانی حکم العقل بالملازمه بین حکم الشرع و حکم الاخر و هو قسم غیر المستقلات العقلیه. ما دو تاش کردیم، یکیش کردیم.
اونم گفتن که
آی رضایی سر لعجل مازا سمیت حاضر مباز به ملازمات هی گیر دادیم، گفتیم اینجا چند تا ملازمه داریم.
عبارت پایینواده
یه نگاهی بکنید برای فردا انشاءالله.
شما گفتید که واحده، اما ایشون تو عبارتش
نگاه قرینه بر واحدش داشتیم، قرینه بر کثیرش داشتیم، اینا رو بیاریم. و بعد بعدنا هناک، همین قسمت عبارت، همین سه خط رو باید با اونجا مقایسه کنید. الان دارم آدرس میدم. و وعدنا هناك به بیان وجه حجیت دلیل العقل. بعدش هم گفتیم کبرا رو براتون اثبات میکنیم. یه قیاس مقدمی داشتیم، یه قیاس اصولی داشتیم، بعد قیاس اصولیمون یه صغرا داشت، یه کبرا داشت. اینجا داریم بحث از کبرای اون قیاس مقدمی میخواییم بکنیم. اما قبل از بحث از کبرای قیاس مقدمی، تاریخچه ماجرای عقل و یه سری مطالب در مورد سقراه داریم میگیم. بلان قد حل الوفا کبرای قیاس اصولی اشتباه کردم، کبرای قیاس اصولی الان آقای مظفر وظیفه اصلی که داره کبرای قیاس اصولیه، اما قبل از کبرای قیاس اصولی میخواد یه چند مطلب در مورد اون صغرای جنبندی کنه، قبل از اون تاریخ جر بیان میکنه. میخواد حل الوفاء بالوعد، ولیکن قبل بیان وجه الحجیه یعنی کبرای اصولی، لابد من الکرب اسلوب جدید، یک بازگشت دوباره ای الى البحث عن تلک القضایا العقلیه. تلک یعنی صغریات، صغرا یا صغریات، این سوال از روز اول هی من میگفت. لغرض بیان الآراء فیها، ببینید وقتی شما تو تاریخچه این مطلب رو ندارید، به قول آقای مظفر بازاوی دیدو ایشون بیا گذشته ها که کسی بررسی نکرد، از آقای اصفهانی شروع شده مطلب نوه، خدا اصفهانی کتاب ننوشت رحمت الله علیه، یعنی تو ناظرهایی که نیست، کتاب دور جدید علم اصول شونم که دیگه ناقص شد رحمت خدا رفتن، موندت شاگردان، از شاگردان محقق خویی یه مقدار کمی پرداخته، محقق مظفر بیشتر از همه پرداخته، محقق مرحوم آیت الله میلانی منکر ظاهره، منکر فکرای اصفهانی، یعنی همون بازگشت به سیستم شیخ آخونده و نائینی، متسلب و متعبد به محقق اصفهانی است. مرحوم علامه طباطبایی هم که اساساً بعضی از اینا رو خلط حقیقت اعتبار می‌دونه، به عنوان اینا شاگردان برجسته آقای اصفهانی. آقای بهجت که اصلاً وارد این فاز مطلب نشد، وارد این فاز از مطلب اصلاً نشد تا آخر هم نه. آقای آمیر حسن بجنوردی صاحب قواعد فقهی داماد آقای شیخ محمد حسین اصفهانی هم، آقای بجنوردی معروف داماد ایشون بوده، ایشون هم باز وارد این ماجرا نشد. جان حالا من نمیدونم، اما توصیفی رو دارم عرض میکنم. پس مهمترین متن موجود ما برای شناسایی سیستم خود عبارت اصول فقهای مظفره و بعضی از کلمات خود آقای اصفهانیه. یه مقدار کمک هم از محقق خویی داری و اون اشکالات علامی طباطبایی. عملا این اگه کسی بخواد سیستم شناسی مدرسه آقای اصفهانی کنه توی بحث حجت عقل اینه. آقای مظفر هم که میگه قدما هم که کسی نگفته که ما اونا رو رسیدگی کنیم ببینیم ماجرا ملاک صحت سقم با اونا پیدا کنیم. لذا من گفتم این مقداری حساس باشید، مطلب هم نوعه، باید هم بابش مفتوح باشه، زودم نبندیمش برای خودمون تا ببینیم چه کار باید بکنیم.
سوالات هم سوال کبریات هم ایش پرسیم
اون کبریات یا کبرا که تو اونجا میگفتیم، این همین سوال اینجا سغریات یا صغرا، چون او کبرای قیاسه مقدمیه که میخواد احراز کنه صغرای قیاسه. اینجا که میگم سغریات یا صغرا یعنی صغرای قیاسه اصولی، اونجا که میگم کبرایات یا کبرا یعنی کبرای قیاسه مقدمی که زمام قیاسه اصولی دستشه. اونجا خود چند تا سوال داشتیم. اولا چرا آقای مظفر کبرای قیاسه مقدمی رو به عنوان صغرای قیاسه اصولی گفته؟ ای طرف یه قیاس اصولی دار، قیاس مقدمی میچینه، نتیجهش میشه صغرای قیاس اصولی. پس چرا اسم کبرای قیاس مقدمی رو به عنوان سر عنوان سر تیتل باب صغریات گذاشته؟ چرا کبرای
مهم در قیاس کبراش؟
بعد اینو معلوم کنم. یکی از ادله ما این بود که توجیه کرد. حالا شاید همین این وسط یه چیزایی پیدا بشه که بشه تکمیل کرد مطالب اون موقع. از این طرفم حالا تو عبارت که میریم دوستان اضافه کنید به حرفایی که براتون اینجا میخوایم بزنیم، الان تو عبارت که الان میخوام از تاریخ خودم ها بخونم، مسئله خاتمه بحث مفاهیم رو و فرق دائری حجیت، حجیت ظهور، حجیت عقل، حجیت، حجیت ظهور، حجیت عقل تو دو پله، از کجا مال عقله، از کجا مال ظهوره. ای که آقای مظفر داره گردن قدما میذاره که شما مثالایی که برایش زدیده این مثالا قطعا ربطی به مسئله حجیت عقل نداره. کی میگه قطعا نداره؟ پس شما خودت تو مفاهیم گیر کردی تو دلالت اقتضا، گفتی اینا خاتمه معلوم نیست، ایوری هن یا اووری هن. حالا اینا اووری دیدنشون، عقلی دیدن. پس شما نگو که یه امر بدیهی و البطلانی و مثال زدن برای حجیت که بعد اینو دلیل کنی که قدما هیچ کس در مورد عقل صحبت. خب شما که سر گفتم تو شبه دلیل داره اقامه میکنه بر انکارش. یعنی همین طوری ما در مقابلمون سفارایی کردن سر انکار حجیت خلق الله از علما، از اصولیین و اخباریین. خیلی عالم داریم، منکرین اخباریین، منکر حجیت عقل، منکر منبعیت عقل داریم زیاده. همینطوری ما دشمن، همینطوری در مقابل سفارایی شده انکار حجیت عقل کنیم، عقل منبع نیست، دشمنان اصلی منبعیت عقل در اداد در ادله خیلی هم هستن تو فقه شیعه زیادن. یه عده اینطوریه. بعد شما هم تاریخ تری میچینی که هیچ کس حالا و قد اجمعت الاصابه من الاخباریین و کثیر من المحققین از اصولیین که عقل حجت. بعد شما میخوای حجتش کنی؟ میشه سیر بحث حالا ببینیم. قد مضاف الجزء الثانی گفتیم و قد حصرناها دو صغرا. خب حالا میخوایم بحث کبرا کنیم. ان علماء ان الاصولیین من المتقدمین حصروا الادله على الاحکام الشرعیه في الاربعه المعروفه. این خوبه، باز یکم نفس راحت بکشید. ان علماء ان الاصولیین من المتقدمین حصروا، حصر کردن در چهار تا و رابعها الدلیل العقلی. بینما ان بعض علماء اهل سنه اضافوا الى الاربعه المذكوره القياس. به چهار تا بعضی از سنی ها چهار تا رو گفتن، قیاس رو هم کردن منبع پنجم. اینو داشته باشی یا نه به قیاس من اختلاف آرا مالک یا اختلاف دارم و من هنا نعرف. اولا همینجا بدونیم قدر متیقن درست کنیم. اینا آقای مظفر میخواد بگه اینقدر ماجرا مات و مبهمه که حتی کلمه عقل به معانی مختلفی اراده شده. خوی چه منبعیه که معانیش اقدر متشتتین. لذا حالا همینجا و من هنا نعرف، همین که سنیا قیاس را به عنوان یه منبع پنجم ذکر کردن، نعرف که ان المراد من الدلیل العقلی ما لا یشمل مثل القیاس، حد اقل اقل اقلشو بساز. نمیدونیم چیه، نمیدونیم، اما کفش اینه که شامل قیاس نمیشه. فمن ظن من الاخباریین فل اصولیین، کسی که گمان برد از اخباریین به اصولیین که ان الاصولیون ان الاصولیون یریدون من العقل ما یشمل القیاس، بعد تشمیعا علیهم، بعد اینو کرده یه ردی بر اصولیین، لیس ظنه فی موضعی و علی ما ینبغی. خوب نیه فکرش. چرا؟ چون ببین خود سنی ها فهمیدن قیاس رو پنجم عقل گفتن، کتاب سنت اجماع عقل قیاس، فهمیدن شد قیاس جزء عقل نیست. و هو ظنون تعباهو ابا دارد از این زن تصریحات الاصولیین به عدم الاعتبار بالقیاس و نحو القیاس من منابع اهل سنت. خب و مع ازاله، حالا با این وجود که مع ازاله یعنی چی؟ برگردون مشاهده ایشو از اول. مع ازاله نه مع ازاله کی که عقل شامل زن قیاس نیست، مع ازاله کی که ان علماء ان الاصولیین من المتقدمین حصروا الادله فی الاربعه و رابعها العقل، مع این فانه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علماء انا بالدليل العقلي. من نفهمیدم یه عقل چیه پیش خودما، یعنی ما اشارهش نفهمیدم، ما نه حل بسیطش عقل چیست، نه اینکه من بحث یا نه. خب حتی ان الكثير منهم ها آقا عبارت بالا چی بود؟ ان علماء ان الاصولیین من المتقدمین حسرو. خب حالا حتی ان الكثير منهم لم يذكرهم من الادله، اصلا ذکرش نکردن، پکی حسرو علماء ان الاصولیین. خب اول حالا یا ذکر کردن اما لم يفسره، نه تفسیرش نکرد. خب حالا خرابتر میشه، او فسره فسر العقل اما به ما لا یصلح ان یکون دلیلا فی قبال الکتاب و سنت، این خراب میکنه کارو. همین یه تیکه آخر فمعلوم میشه اونا عقل رو قبول دارن، عقل جزء منابع
کاشه
اگه ای باشه ها، اگه ای عبارت های مزفر باشه. اتفاقا این شاهده، این شاهده بر اینکه تفسیر شما غلطه. اگه قدما همشون تفسیر کرده باشن به چیزی یا عمدهشون تفسیر به چیزی که
کاشف
در اداد ادله خب و اقل. حالا آقای مظفر میخواد برای همه اینا مثال بیاره، کسانی که ذکر نکردن، کسانی که گفتند و تعریف نکردن، کسانی که گفتند و مثالی زدن که از مثال کشف شد که یه عقل اون عقله نیست. حالا مثالا و اقدم و نستن و جدتو ما ذکره الشیخ المفید فی رسالته الاصولیه التي لخص این رساله اصولیه را الشیخ الکراجکی. تاریخ هم میزنه شیخ مفید متوفای 413 قمری. فانه لم یذکر الدلیل العقلی من جمله ادله الاحکام، شیخ مفید اسم دلیل عقلی در اداد ادله نیورده. و انما ذکره اینطوری فرموده ان اصول الاحکام ثلاثتون، اصولشون سه تا، اللسان و الكتاب و سنت النبویه و اقوال الائمه علیهم السلام. خب ثم ذکر و شیخ مفید فرموده ان الطرق الموصله، طرق موصله الی ما فی هذه الاصول، پس منابع او سه تا، حالا چی ما رو به اونا برسونه؟ اینجا ثلاثتون، اللسان یعنی حجت ظواهر به قول ماها، الاخبار و اولها العقل. اولین چیزی که ما رو به این اصول میرساند عقل. و قال ان، بعد در مورد عقل شیخ مفید اینطور گفته و هو سبیل الی معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار، این عقل اصول عقائدی یا عقل منابع ادله است، نظری و عملی نه، شاید همین منابع ادله هم نظری باشه، عقل جهانبینی یا عقل ایدئولوژی ای جهانبینی. پس این خروج از محل نظاره. دوستان همینجا حالا چون آماده است اینم از ما بگیرید، در فقه شیعه تاریخ قدمای فحقرایی بریم، هر چقدر به عصر اول نزدیک میشیم این نظریه فقه اکبر امام بیشتر نمود داره اون موقع. یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ خراب شده بود. کامه صبح روشنش کردم دیدیم هیچ هیچ دکمه نداره توش. خیلی هیچ صافه صافه. بعد دادم چه کسی گفت که از اول اومده بالا. یعنی انگار کارخونه در اومده. حالا این کارخونه ایشه دیگه. دقت کنید اگر اینطور شد تو قدما سیر اینطور بوده، ما بین متکلمینمون و فقهامون و اصولیینمون و محدثینمون تفکیک نداشتیم. یعنی فقیه ما همون متکلم ما بوده، متکلم ما همون محدث ما بوده. این اجتهادی که من عرض می‌کردم از اول الموجز که اگر کسی درست یاد گرفت بعد اون موقع تو همه ای علوم هست تخصصگرایی به این معنا که هر علمی به تنهایی کار سازه و کسی میتونه توش به تولید برسه، این معنا غلطه. یعنی این بوده از اول. لذا سید مرتضی ما اقدم الفقهاء و اقدم متکلم و هاکذا شیخ مفید و هاکذا شیخ صدوق و هاکذا شیخ طوسی، همینطور به اتفاقی ببینید. پس ما تو گذشته این چنین بوده. لذا خب ثمره عملیش چیه؟ اینجا کار صعب میشه. وقتی من میخوام برای عقلی که جز منابع احکام عبارت از شیخ صدوق و شیخ مفید و نمیدونم شیخ طوسی بیارم که هم متکلم بودن هم فقیه بودن، باید بین عباراتشون که حیث کلامیه با عباراتشون که حیث فقهیه تفکیک کنم. باید حواسمونو بدیم. خب خیلی اینجا یکی از مثلا وها آقای مظفر میگه وها زد تصریح کما ترا، همینطور که میدونید دیگه اینا جهانبینیه، اجنبیون اما نحن فی صدده. اجنبیه. چرا اجنبیه؟ به دو دلیل. دلیل اول عقل جزء منابع نیست، اینجا جزء طرق موصله است. دلیل دوم که انشاءالله اینم مد نظر آقای مظفر بوده باشه، این که اینجا جهانبینی نه ایدئولوژی. دو دلیل. لذا اجنبی. خب بریم جلو. ثم یأتی بعده تلمیز شیخ مفید از شیخ طوسی فی کتابه العده الذی هو اول کتاب مبسط فی علم الاصول. خب باز شیخ طوسی فلم یصرح بالدلیل العقلی فضلا ان یشرح، نه اسمش نه یورتا چه برسه شرحش کنه، او یفرد له بحثا، یا اینکه افراد کنه یک بابی رو برای این بحثه. و کل ما جاء فی فلعق فی آخر فصل الملک، توی یک گوشه ای این مطلب رو فرموده. بعد ان قسم المعلومات الى ضروریت و مکتسبه و المکتسبه الى عقلیه و سمعی بدیهی نظری، نظریش یا عقلیه یا سمعیه. ذکر من جملته مثال تو فقه داره میگه، میگه ضروری داریم اکتسابی داریم. ضروریش نماز داره تو اسلام، اکتسابیش مباحث فقهی نظری مونن. او اکتسابیاش بعضیاش عقلیه بعضیاش سمعیه. یه عقل چه ارزشی داره؟ حواستونو بدید. ذکر من جمله امثله ضروری. آقا آقای مظفر اول گفت شیخ طوسی نگفت فضل از این که شرحش بده، هیچیشه نگفت. بعد میگه کل چیزایی که گفته همین یه تیکه است. حالا یه تیکه رو داره میفرماد. ذکر من جمله امثله ضروری العلم به وجوب رد الودیعه و شکر المنعم و قبح الظلم والکذب. ثم ذکر فی معرض کلامه ان القتل و الظلمه، حالا تعبیر رو دقت کنید، ان القتل و الظلمه معلومون بالعقل قبح هما، اینا قبیحا عقلا. و یورید من قبح هما تحریمه هما. آی مظفر اینو میگه ها، یورید جمله آی مظفر ها، پرانتز بسته تفسیر آی مظفر، مرادش از قبح تحریمه. ثم ذکر ایضا، بعد اینطوری فرموده، فاما الادله الموجبه للعلم، ادله ای که حکم ایجابی موجبه یعنی الزامی، حکم الزامی میارن، فبالعقل یعلم کونها ادله ولا مدخل للشرع فی ذلک. اینایشون که با به علم میرسن به قطع میرسن، بالعقل یعلم، چون قطع حجیتش ذاتی و عقلی از جانب شارع گرفته نشده، اینهایی که من مثال برات زدم قبح قبح حسن دارن، قبح حسنش هم وجوب و حرمته، چون اینا قطعیان فبالعقل یعلم کونها ادله، وجوب رد ودیعه و شکر منعم و قبح قتل اینا بالعقل یعلم ولا مدخل للشرع فی ذلک. خب این چه عقلی شد؟ همه این نظریه ول کنید، فعلا حیث منبعیه است، منابع یا جزء طرقه؟ جزء منابع. بیانی که الان شیخ طوسی کرد جزء منابع، هم از تقسیم بالا هم از مثال پایین. آقای مصطفی اینو می‌خواد مثال پایین نتیجه بگیره، هم مثال‌های خوب و خوب، اما بهترش همون بالاه. گفت قسم المعلومات الی ضروریه و نظریه، نظریه الی عقلی و سمعی. ببین دو قسم مقابل هم داره میکنه. منابع احکام نظریه ما یکیش عقله، یکیش سمع. خب پس عقود ما داریم الان، یه چیز پیدا شد دیگه. میگم چشم همه یه راهی که دارم میگم، شما حقیقت حرص توضیح خود دارم میگم، هر چی همش توضیحه. میتونستم همین عبارت براتون بخونم، میگم آقا یه تاریخی گفته بگذاریم، حالا دارم توضیح میدم دیگه. و اول من وجدته من الاصولیین، دوستان عزیز، مرحوم شیخ انصاری ملا صدرا، مؤسسین مکاتب فکری تو هر علم، خب درس خارجهاشون اینطوری بوده. این کاری که مظفر داره اینجا به شما یاد میده، یعنی عبارت رو نقل میکردن سر درس، عبارت رو میخونده برای شاگردا. این میشه تربیت شاگرد. نمیگه محکیش و من این فهمیدم، عبارت رو میخونه برای شاگرد، بعدش به حال من اینو فهمیدم، فهم اونو نمیبنده. و بعد وقتی اینطوری شد، اینای مطهری میگه، وقتی اینطوری شد سیر تطور اندیشه باعث میشه، بالاخره اینا عقل بشری بوده دیگه، اولی اینقدر فهمید، دومی اینقدر فهمید، رو اولی همطور پله پله این کاخه کشیده بالا دیوارش. وقتی اینطوری شد، شما مخاطب تو از اول با سیرش آوردی، این وقتی به انتها میرسه نه مبادیه یه حرفا دستشه میتونه تولید کنه، یعنی ناخودآگاه به یه عقولگویی میرسه، ناخودآگاه میرسه به که بالاخره یا درسته یا غلطه. باید توی محیط اینچنینی درس خون. آقا رهبر معظم انقلاب این کرسی‌های آزاداندیشی علمی و حلقات آزاداندیشی که تفسیر می‌کردن میگفتن اینطوری باشه، بعد میگفتن مثل حلقاتی که آقای طباطبایی داشت برای شاگردانش. باید دست مخاطب رو باز بذاری برای فهم. یکی از بهترین راهاش اینه که اینطور بنویسی و اینطور بگی که بتونه صدر و ذیل و اول و آخر خودش مقایسه کنه. حالا بریم ببینیم مظفر تا اینجا تمام شد حرفش. حالا و اول من وجدته من الاصولیین یصرح بالدلیل العقلی الشیخ ابن ادریس. اول من وجدته یصرح الشیخ ابن ادریس. حالا ما دیدیم شیخ طوسی تصریح داشت، الان با این توضیحی که من دادم در مورد انقسمه این تصریح بوده شیخ طوسی. الا ایها اول من وجدته یصرح شیخ ابن ادریس فی السرائه، ایشو اینطور فهموده، فاذا فقدت فقدت الثلاثه یعنی الکتاب و سنه و الاجماع فالمعتمد عند المحققین التمسک بدلیل العقل فیها. آقای مظفر میگه ولکنه لم یذکر المراد منها، مرادشو از عقل ابن ادریس ذکر نکرد. دوستان جواب بدم دوباره، نه خیر، مرادش از جمله معلومه. چرا معلومه؟ یه دعوی تو اصول است اینجور تعبیر، این تعبیر مال باب اصول عملیه، این چنین تعبیر کرده. طولی ذکر میکنه، حتی میگن بعد الفحص ولیعص عن الظفر به دلیل تصل النوبه الى الاصل عملی، بعد از اینکه فقدت الثلاثه فالمعتمد العقل. این کدوم عقله؟ قبه اقاب بلا بیان. کلام بگید الان، ما دفع ضرر رو قبول داشتیم یا قبه اقاب بلا بیان؟ براءت عقلی که می‌خواستیم اثبات کنیم، برگردید این تیکه سراغ المجد باب براءت، همین الان برگردید تو یادتون بیاد، اونجا برامون یه تعارضی بین براءت عقلی و احتیاط درست کرد. گفت در دوران بین دفع ضرر محتمل و قوه قابران کدومو باید اخذ کنیم؟ این جمله فالمعتمد عند المحققین التمسک بدلیل العقل، منظور قوه عقابه بلا بیان.
اینجا عقل مصدر میدونه ولی مصدر حکم ظاهری.
حالا اینم ارزش حرف ابن ادریس. پس ابن ادریس نه آقای مظفر گفت لم یذکر المراد، ببین اول میگه و اول من وجد تو ابن ادریس، خب ما اینو قبول نکردیم، الان شیخ طوسی صریح گفت. بعدش هم میگه ابن ادریس مرادشو معنا نکرد، مرادش معلومه، قف عقاب بلا بیانه. حالا مصدر هست یا نه؟ بله مصدره، چون قف عقاب بلا بیان مستقلا داره رفع حکم یا اثبات حکم میکنه، ولو ظاهر بالاخره داره تعیین تکلیف میکنه بدون استناد به روایت و آیه. پس منبعه ثم یأتی المحقق الحلی فیشرح، خب محقق فیشرح المراد من العقل، محقق علی شرح داده، فیقول فی کتابی المعتبر ما ملخص، و اینطور فرموده. اما دلیل العقلی فقسمان، دو قسمت، ما یتوقف فیه علی الخطاب، خطاب بخواد، و هو ثلاثتون، لحن الخطاب. دوستان لحن در عربی به معنی تغییره، کلمه لحن به معنای لغویش یعنی تصرف و تغییر. داریم در روایت هم بابی داره در وسائل به نام التحرز و عن دعاء الملحون، یعنی دعایی که مغیره، عباره اعرابش رو شما عوض کردیده، نقاطش جیم و ح خونده، ا و ا خونده، تغییر داده شده. حالا لحن الخطاب یعنی تصرف در جمله،
ظهوره،
یعنی دلالت اختزا، دلالت اختزا، یه چیزی در تقدیر میگیریم. اصل عدم تقدیره، چون تقدیر تغییر عبارته، اصل عدم لحن یا عدم تقدیر. لحن الخطاب یعنی تغییر دادن عبارت، یعنی در راحت اختزا، یعنی اضافه کردن به جمله. فهم الخطاب خب معلومه، دلیل الخطاب یعنی مفهوم مخالف. چرا هم دلیل الخطاب میگن؟ وجه تسمیهش بگید، مادل علیه لب فی غیر محل نطق، اما دلیل استنباط چیه؟ همین جمله است. لذا خطاب دلیل شد بر این حکم شرعی، بر این فهم، ولی که اون فهم ربطی به خطاب مستقیما نداره.
من
مدافع مفهوم اینجور نگفت، نگفت غیر معلوم. با این ذهنشون اینه. بچه هم دارم از علامه میگن. و ثانیه ما ماینفرد العقل به دلالت علت، اون چیزی که عقل مستقل میفهمه. خب و یحصره فی وجوه الحسن و القب، حصرش کرد در وجوه حسن و قب. بعد میگه به مالا یخلو من المناقشه فی امثلته، البته در امثله علامه هلی مناقشه است، مناقشات درسته. چرا درسته آقا؟ یادتون بیاد مظفر به ما نشون داد که حسن و قب اولا معانیشو باید تفکیک کنیم، ثانیا تو متن زمش سه دستن، او سه دسته رو گفت قدما ذکر نکردن، چون ذکر نکردن این مشکلات پیش اومده. لذا این مناقشه در امثله یعنی همون دقتایی که ما تو حسن و قب کردیم و این قدما مرتکب نشدن. و یزید علیه الشهید الاول فی مقدمه کتابی از ذکرا، شهید به عبارت علامه هلی اضافه کرد. فیجعل الشهید القسم الاول، قسم اول چی بود؟ ما یتوقف علی الخطاب، ما یشمل الانواع الثلاثه، لحن و فهوا و دلیل خطاب رو گرفت. و ثلاثه اخرى، سه تا دیگه اضافه کرد. شهید خراب کرده کارو. ببینید مقدمه الواجب، مقدمه واجب رو اضافه کرده، مسئله زد رو اضافه کرده، اصل الاباحه فی المنافع و الحرمه فی المزار، اصل تصرف در هر چیزیه که منفعته و یعنی حسن اکتساب منافع، و عدم تصرف در چیزیه که ضرر داره، یعنی قبح ارتکاب ما یوجب الضرر شد حسن و قبح
به معنی
اختزاشه. بله. و یجعلو میگم ایشون فعلا دیگه تفکیک نکرده، شهید اینا رو گفت. دوستان مقدمی واجب و مسئله زد مصداق این قسم هستن یا نیستن؟ یه فکری کنید سر ای، برید سراغ غیر مستقلات تعملی روش بکنید. و یجعل القسم الثانی، و یجعل الشهید القسم الثانی، ما یشمل ما ذکره المحقق، حسن و قبح گفته، و اربعه اخرى، چهار تا دیگر هم گفته، البراءه الاصلیه، براءه اصلیه، براءت اصلیه یعنی کسانی که اصلا شرط عقل رو در تکلیف ندارن یا بلوغ رو در تکلیف ندارن، مثل مجنون، مثل صبی. براءت اصلی یعنی براءتی که اولش تکلیف نبوده، اصلا نبوده 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 ادامه پیدا میکنه. این کلمه براءت اصلی در لسان قدما به این معناست. دوستان اینا همونهاییه که من بهتون گفتم فقه باید خوب یاد بگیرید. بهتون گفتم نمیتونید کتاب‌های فقهی رو با عجله بخونید، از جهت اینکه زبان فقه قدما رو باید یاد بگیرید. اینطور نیست که چون تو فقه لمعه من الان استدلال عقلی وجود نداره، یعنی چیزی نیست. هر چیزی رو مقصودش رو برای خودتون معلوم کنید. من مخالفم با این مطلب که مثلا لمعه به درد نمیخوره، بریم مثلا تحریر بخونیم، بریم عربه بخونیم، چون اهداف قاطی شده. تحریر اول عربه یه هدف ازش میره و هدفم یادگیری فتاواه، فتاوای معاصر. از لمعه کسی نمیخواد یادگیری فتاوای معاصر یاد بگیره که بعد اشکال کنه خیلی از این فتاوا الان منسوخه. مثلا من نمیگم شما حتما بعد از لمعه استدلالم یاد بگیرید که بعد بگن لمعه نه استدلالاش هم کمی. شما با لمعه باید با زبان قدما آشنا بشید. این اصطلاحا مال قدمان دیگه الان وجود ندارن. اگر اصطلاحا رو یاد نگیرید دیگه نمیتونید به کتابای قدما مراجعه کنید. اصطلاحا زبانه. چجور اهل فیزیکی زبونی دارن، اهل اصولی زبونی دارن، اهل فلسفی زبونی دارن، فقهای زبانی دارن، یه ادبیاتی دارن. اونا رو باید ملکتون بشه. صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و هاکذا ینهج النهج المتأخرون تا شیخ و رسائل، تا شیخ و آخر.